نه
برای مالیت همون معنای مصدری مال دیگه.
مصدری
که برای مال هم نه نه معنای مصدری رو. بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره این بود که اخباریین در شبهه تحریمی قائل به احتیاطند و حکم میکنند به وجوب احتیاط. یکی از دلیلهاشون روایاتی است که امر می کند به وجوب توقف در شبه. مثلا روایاتی که می فرماید قف عند الشبه فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکه. خب این روایات هم امر کرده به توقف، پس توقف کردن واجبه. این فرمایش اخباریه. آقای آخوند در کفایه اینجوری جواب داده، فرموده این استدلال درست نیست به خاطر اینکه این روایات عامند و ما روایاتی داریم که اینها را تخصیص میزنه و خاص بر عام مقدمه. روایتی که می‌فرماید قف عند الشبهه، این شبهه هم شبهه تحریمیه رو میگیره هم شبهه وجوبیه رو می‌فرماید، هم در شبهه تحریمیه هم در شبهه وجوبیه احتیاط کنید. پس این میشه عام. ادله براءت دلالت می کند که در شبهه تحریمیه توقف لازم نیست و چون اون خاص شبهه تحریمیه است، ادله براءت مخصوص شبهه تحریمیه است، پس تو شبهه تحریمیه باید به خاص تمسک کنیم، یعنی به همون براءت. این جوابیه که آقای آخوند در کفایه به این استدلال داده، ولی این جواب خب خیلی خرابه. حداقل اشکالی که این جواب داره اینه ها که پس طبق فرمایش آقای آخوند در شبهه تحریمیه به خاص تمسک میکنیم، یعنی به براءت. باقی میماند تحت عام شبهه وجوبیه. پس باید بگوییم تو شبهه وجوبیه اون موقع احتیاط واجبه و این چیزیه که نه اخباری قبول داره و نه اصولی، احدی این حرف قبول نداره. و به عبارت دیگر معنای کلام آخوند اینه ها که حدیث قف عند الشبه لغوه، لغویت عام لازم میاد، چون این عام ما یه فردی داره که احدی بهش ملتزم نیست، فرد دیگری هم که نداره، میشه لغوه. ولذا این استدلال یا اینجور جوابی که آقای آخوند داده این که قابل پذیرفتن نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه یه جواب بهتری داده نسبت به آقای آخوند. مرحوم شیخ فرموده که این قف عند الشبهه، این که امر میکنه، از دو حال خارج نیست، یا این امرش امر غیریست یا امر نفسیست. اگر که امر غیری باشه، امر غیری مصلحت و مفسده ای در خود مأمورون به وجود نداره، امر غیری مقدمه است برای یک ذل مقدمه، مثل وضو. وقتی امر میکنن به وضو، وضو نه ثواب داره، نه عقاب داره، نه مصلحت داره، نه مفسده، فقط مقدمه است برای نماز. اون که مصلحت داره نماز، نه وضو. در حالی که بحث ما در شبهاتی است که مفسده دارند و مفسدشون هم به خاطر خود این قف نیست، به خاطر متعلقه، چون اصلا بحثش اینه که هلکه اونجا هست. پس این امر در این حدیث امر غیری نیست، به خاطر اینکه امر غیری اونیه که مفسده نداره، در حالی که اینجا دارد، بنابراین امر غیری نیست. و اما امرش امر نفسی هم نیست. علت اینکه امر نفسی نیست اینه که امر نفسی مثل امر به نماز، امر به روزه، امر نفسی تو خود اون امر و مأمورون به باید مصلحت و مفسده باشه، نه تو چیز دیگه. در حالی که این حدیث تو خود قف هیچ مصلحتی نیست. این که میگه قف، توقف بکن، این هیچ مصلحتی نداره. بینه تو اقیم و صلات خود اقیمو مصلحت داره، خود اقامی نماز مصلحت داره، اما اینجا توقف که مصلحت نداره. اونی که مصلحت داره یا مقصد داره اون هلکه است، خیرون من الاقتحام فی الهلکه. امری را میگوین نفسی که خود همون امر یا مأمورون بهش اون توش مصلحت و مقصده باشه، در حالی که در ما نحنفی تو قف هیچ مصلحت و مقصده نیست، توی هلکه است که مصلحت و مقصده است. بلیزا مرحوم شیخ فرموده این حدیث یه امری داره که نه غیریه و نه نفسی، بنابراین امرش میشه امر ارشادی. وقتی شد امر ارشادی دیگه وجوب اطاعت نداره. این جوابیه که شیخ انصاری داده. جواب فرمایش شیخ هم اینه، این امر نه غیریه نه نفسیه، بلی امر طریقیه. این امر امر طریقیست. این مثل اینه که میگوین صدق العادل، صدق العادل ادله که میگه خبر واحد حجته، ادله که میگوید خبر واحد حجت است، امرشون نه غیریه نه نفسیه. پس چیه؟ امر طریقیه. اگر من خبر عادل را گفتم حجت نیست و عمل نکردم که گناهی نکردم، اگر گناهی کردم به خاطر مخالفت اون اوامر و نواهی شرعیه، نه به خاطر خود صدق العادل. نه
ارشادی یعنی واقعا
نگاه نه به ارشادی یعنی اون چیزی که در خودش هیچ بحث و زجری نیست، فقط ارشاد است به حکم عقل، این میشه ارشادی. در حالی که طریقی چیزیه که لو صادفا واقع لتنجزهو یا لنجزهو، لو صادف الواقع نجزه و اثر داره، اگر لو خالف الواقع سار عذرن، یعنی اثر داره. در حالی که ارشادی اینجوری هم نیست، ارشادی مخالف واقع باشه یا موافق واقع باشه هیچ تأثیر نداره. بله 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 نه قبول دارم مال اون واقعیه، اما خود اینم یه اثری داره، اثرش همینه که یا عذره یا اینکه عذر عبده یا عذر خداست، این خودش یه اثری. روز قیامت خدا میتونه چوب بزنه برای قف اند شبه، روز قیامت خدا میتونه چوب بزنه بگه چرا توقف نکردی، اما بر صدق العادل که نمیتونه چوب بزنه. پس فرمایش شیخ هم درست نیست.
خیلی
خیلی خوب داره، اما این حدیث اصلا لسانش اینه که ملاک اون حلکه است، بخواد جلو اونو بگیره. نه نه، این که اصلا روشنه، این اصلا داره میگوید که اصلا من این قف را گفتم برای محافظت اون، برای محافظت اون گفته قف، ولذا همون طریقیه. پس فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم آخونده که نمیشه پذیرفت. جوابای دیگری هم هست، ولی من حالا دو تا جواب را عرض میکنم غیر از جوابایی که آیون فرمودن. فکر میکنم این دو تا که عرض میکنم شاید اینا بهتر باشه. اولین جواب این حدیث اینه که این احادیثی که میگوید قف عند الشبهه، این احادیث توی کتاب نکاح وارد شده، تو وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 259 باب 157 از ابواب مقدمات النکاح. به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی، عن محمد ابن احمد ابن یحیی، شیخ به سند خود از احمد ابن محمد ابن یحیی، سند شیخ بهشون صحیح است. عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن زیاد، مسعدت ابن زیاد قاضی سنی ها بوده، توثیق داره ولی خب به هر حال خودش سنیست، حدیثش میشه موثقه. عن جعفر عن آبائه علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله قال لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهات، ازدواج شبه ناک نکنید، وقفوا عند الشبهه، در برابر شبهه توقف کنید. یقول اذا بلغك انك قد رزعت من لبنها و انها لك محرم و ما اشبه ذلك. امام صادق فرمود پیغمبر خدا میخواهد بفرماید که اگه یه وقت شنیدی یه خبرم چه ضعیف غیر موثقی شنیدی که از یه زنی شیر خورده ای، اگه یه اینجور خبری بترسید که این زن محرم شماست، با این ازدواج نکن. فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. ببین الان اینجا امام صادق سلام الله علیه وقوف عند الشبهة رو کجا بیان کرده؟ تو بحث نکاح. و در باب نکاح اینطوریه که نفس خود شبهه منجزه. این مثل این میمونه که اگر شما از دور خواستید مثلا شکار بکنید، تیر بزنید، یه جنبنده میدیدید، شک دارید حیوانه یا انسانه، میتونید بگویید اصل اینه که انسان نباشد پس تیر رو بزنم، جایزه یا حرامه؟ مسلم حرامه دیگه. تو آدم کشتن جای احتیاطه، به احتیاط خود احتیاط منجزه. سه جا شارع خود شبهه را منجز می داند، یکی در اموال، یکی هم در جان، یکی هم در ارث، و ارث از همش بالاتره و نکاح بحث ارثه. یعنی همین که من شبهه داشتم در باب نکاح مثل اینه که یقین دارم حرامه. بنابراین این شبهه‌ای که اینجا مطرح شده و امام صادق علیه السلام داره می‌فرماید توقف بکنید در شبهه، این شبهه اصلا ربطی به بحث ما نداره، چون این شبهه‌ای است که خود شبهه منجزه حکم، و بحث ما در شبهه‌ای که منجزه حکم نیست و من شک دارم که حکم اونجا هست یا نیست. پس این یک جواب. پس جواب این شد که این حدیث مربوط به باب نکاح است و در باب نکاح نفس شبهه منجزه. جواب دیگر نسبت به این حدیث، جواب دوم اینه که ببین اگر واقعا اینجور که آقایون این حدیث رو معنا کردن، آقایون اینطوری میگوین دیگه، میگن معنای حدیث اینه که توقف کنید نزد شبهه، زیرا توقف هنگام شبهه بهتر است از افتادن در مهلکه، و مهلکم یعنی همون هلاکتی که تو شبهه است، یعنی همون احتمال گناهی که تو شبهه است. چرا امام صادق سلام الله علیه فرمود خیر من الاقتحام فی الهلکه؟ خود چرا اینجوری نگفت؟ یعنی اینطوری بهتر نبود بگوید قف عند الشبهات فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فیها، خیر من الاقتحام فیها. اگه اینجوری میگفت بهتر نبود؟ در شبهه توقف بکنید، توقف در شبهه بهتر از ورود در شبهه است، اینجوری که بهتر بود امام بگوید، در حالی که امام اینطوری نفرموده. میفرماد که فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، در حالی که اقتضاء طبع و ذوق سلیم عربی این بود که خیرون من الاقتحام فیها بگوید. اگر اینجوری بود این معنی میشد که آقایان دارن ذکر میکنن، و چون امام علیه السلام فیها نفرموده، فرموده هلک، معلوم میشود مراد امام علیه السلام از شبهه یعنی هلکه، اصلا شبهه یعنی هلکه. این شبهه‌ای که امام علیه السلام داره بیان میکنه یعنی محرمات، شبهه رو معنا کنید محرمات، قف عند الشبهه نزد محرمات توقف کنید، فان الوقوف عند المحرمات خیر من الاقتحام فی الهلکه، چون محرمات هلکه توش هست دیگه. یعنی این هلکه تو حدیث قرینه است برای اینکه این شبهه شبهه اصطلاحی نیست. اینم شد جواب دوم که فکر میکنم اصلا حدیث اصلا از بحث ما خارجه. ضمناً میشود اینجوری هم بگوییم، میشود گفت که ما سه جور شبهه داریم، یکی شبهه بدوی قبل الفحص، دوم شبهه بدوی بعد الفحص، و سومم شبهه مقرون به علم اجمالی. در شبهه بدوی قبل الفحص و شبهه اطراف علم اجمالی در این دوتا احتیاط واجبه، واجب احتیاط. بحث ما درباره شبهه بدویه بعد الفحص و یأس از ظفر به دلیل اینه که محل بحث ماست. یعنی بحث اینه که کسی شبهه برش پیش اومده و گشته چیزی هم پیدا نکرده. قبلنم این رو عرض کرده بودم که خود فحص انواع و اقسامی داره، عرض کرده بودم اگر کسی توی یه اتاقیه که تاریکه احتمال میده این لیوان شراب باشه، احتمالم میده آب باشه، میتونه دستشو بزنه به کلید برق روشن بشه که ببینه این شرابه یا آبه. این که آقایون فقها فتوا میدن لازم نیست دستشو بزنه به کلید برق و میتونه این را بخوره، چون میگن فحص واجب نیست، اینو عرض کرده بودم این درست نیست. اصلا اینجور جاها اینو بهش فحص نمیگویند. یا مثلا کسی چشمشو ببنده بگه نگاه نمیکنم ببینم این آب پاکه یا نجس و بخوره، بل لازمم نیست که چشمشو باز کنه. آقایون میگن اینطوری، یا میگن لازم نیست چشمشو باز کنه میتونه بخوره اگرم نجس بود، طوری نیست. مرز کردم اینها فحص حساب نمیشه و اینجاها واجبه که چشمشو باز بکنه، اما اونجایی که فحص گفته می شود عرفه، مثلا رفته به سایل و شیعه به هارالانبار اینا رو گشته چیزی پیدا نکن. بگوییم ادله براعت شبهات بدویه بعد الفحص را می گوید، به این حدیثی هم که می گوید توقف بکنید در شبهه، اونها را می گوید. خب این حرف حرف خوبیه، اما به چه بیانی؟ بیانش یکی از این دوتا باید باشه، یا اینکه بگویید این حدیث شبهه نکاح را میگوید که خود شبهه منجزه، یا اینکه این حدیث اصلا محرمات را میگوید همون اطراف علم اجمالی. این تا اینجا جواب این حدیث. ضمناً
از علما بیان کرد که از دلایل نگفتم،
نه نگفتم
کسی تا حالا نگفته باشه تو مبنای که علی شما برمونه، ما باید ببینیم سابقه
یا علمای سابق دیگه همچی حرفایی زدن که من از در اشراقات رو برمونی کنم
تفسیر قبلی کنم ببینیم مفسرین قبلا همچی حرفی زدن. خب
بله اینجا که حال بسته تفسیر که نیست، یه بسته فقهیه. خب کسی نگفته که ها نگفته دیگه، آسمان که خراب نمیشه. من که امروز اصلا گفتم تو بحث پول اگر اجماع هم داشته باشیم به درد ما نمیخوره، تا چه برسه به این که حالا یه نفر گفت اجماعش هم به درد نمیخوره. دارم خیلی آخرین نکته این که مرحوم آیت الله تبریزی، عاشق جواد تبریزی رضوان الله علیه، ایشون وقتی این احادیث رو خواسته بحث بکنه فرموده که روایات تسلیس جزء همین روایاتند. یه روایاتی داریم که می‌فرماید انما الامور ثلاثه، امر بین رشده فیتبع و امر بین غیه فیجتنب و شبهات بین ذلک، فمن ترک شبهات نجا من المحرمات. این فرمایش آیت الله تبریزی که گفته اینجور روایات داخل تو همین روایات قطع اند شبهه است، ظاهرا آیت تبریزی رضوان الله علیه دیده تو اون روایت بحث شبهه است، تو اینم بحث شبهه است، گفته هر دوش یه چیزه، هر دوش یه طایفه از روایات، در حالی که این خلط دو قسم روایاته، اینا اصلا ربطی به هم نداره. شاهد این که اینها ربطی به هم ندارد اینه که اون احادیث تسلیس می فرمود امور ستاست، یکی بینون غیهو فیجتنب، بینون غیهو، در حالی که این احادیث قطع اند شبهه گفتم شبهش یعنی هلکه، خود شبهه یعنی هلکه، چون فرمود خیرون من الاقتحام فی الهلکه، نفرمود خیرون من الاقتحام فیها. شبهه تو حدیث محل بحث ما یعنی هلکه، در حالی که احادیث تسلیس بینون قیهو هلکه است. روشنه؟ اونجا بینون قیوه میشه حلکه، در حالی که اینجا شبهه و حلکه میشه حرام. نتیجه اینه که احادیث تسلیس میگه مورد شبهه را پرهیز کن، در حالی که این احادیث قف اند شبهه میگوید حرام را پرهیز کن. ولذا اینا دو بخش روایاته، و جوابی که به این روایات دادیم ربطی به اون روایات ندارد، اونا بسته جداگانه میخواد.
سلام.